اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبح رادیو دری. به نام خداوند دلهای پاک، که نامش بود در دلت تابناک. به نامی کسی که تو را آفرید، سرآغاز عشق است و نور و امید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب. محضر یکایک شما خوبان شنونده، سلام عرض میکنیم خدمت تمام دوستان و عزیزانی که نشرات صبحگاهی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردن. جانجوری و سلامتی یکایکتان آرزوی قلبی ماست. در هر جایی که هستین و صدای ما را میشنوین، برایتان صبح بسیار قشنگ و زیبای آرزو میکنیم و از صمیم قلب برایتان صبح بخیر عرض میکنیم. خب دوستان خوب شنونده، در لحظات نخستین صبحگاهی امروز گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه آیات چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب سَبُ أَلَمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فلقتحم العقبة وما صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، قسم به این شهر مقدس مکه، شهری که تو در آن ساکنی، و قسم به پدر و فرزندش ابراهیم خلیل و فرزندش اسماعیل ذبیح، که ما انسان را در رنج آفریدیم و زندگی او پر از رنج هاست. آیا او گمان می کند که هیچ کس نمی تواند بر او دست یابد؟ می گوید مال زیادی را در کارهای خیر نابود کردم. آیا انسان گمان می کند هیچ کس او را ندیده که عمل خیری انجام نداده است؟ آیا برای او دو چشم قرار ندادیم و یک زبان و دو لب، و او را به راه خیر و شر هدایت کردیم، ولی او از آن گردنه مهم نگذشت؟ و تو چه میدانی آن گردنه چیست؟ آزاد کردن برده‌ای یا غذا دادن در روز گرسنگی، یتیمی از خویشاوندان یا مستمندی خاکنشین را. سپس از کسانی باشد که ایمان آورده و یک دیگر را به شکیبایی و رحمت توصیه می کنند. آنها اصحاب الیمینند که نامه اعمالشان را به دست راستشان می دهند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك، فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقلي، وإليها من مجاورة اللئام مفري، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المنتجبين، وهب لي في الثلثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعته، ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخطه، وأستجلب كل محبوب أوله رضاه، فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.
مجدداً عرض احترام داریم خدمت یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. صدای ما را از رادیو دری مشهد مقدس میشنوید، از طریق این فرکانس هاست. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 25 متر برابر با 12,035 کیلوهرتز، برنامه های نمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13,740 کیلوهرتز و 31 متر برابر با 9,495 کیلوهرتز. همچنان شما عزیزان برنامه های صبحگاهی و نمروزی رادیو دریره از امواج متوسط 720 کیلوهرتز و 1,098 کیلوهرتز می توانید بشنوید. و اما آنچه برای شنیدن امروزتان در نظر گرفته ایم، بعد از عرایز بنده تقویم تاریخ را خواهید شنید، متعاقباً برنامه آیا میدانید پیشکش حضورتان خواهد شد. بعد از آیا میدانید شما عزیزان بانوی موفق را خواهید شنید، تا میرسیم به ساعت 7:45 دقیقه که اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری تقدیم حضورتان خواهد شد. کافه صبح را هم شما عزیزان رأس ساعت 8 به وقت افغانستان میشنوید. صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه آلاف و تحییت و سنا را رأس ساعت 8 به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان با هم زمزمه خواهیم کرد. متعاقباً گلبانگ غزل. برنامه شاپرک را هم شما عزیزان میتونه 9 و 10 دقیقه با وقت افغانستان بشنوین. متعاقباً برنامه زربان پیشکش حضورتان خواهد شد. همراه با خورشید همگام با ولایت را بعد از زربان میشنوید. برنامه زنده باد زندگی هم رأس ساعت 9 به وقت ایران، 10 به وقت افغانستان. تکرار برنامه آیا میدانید را هم شما عزیزان رأس ساعت 10:50 دقیقه با وقت افغانستان خواهید شنید. و بعد از تکرار برنامه آیا میدانید اولین ها را تقدیم حضورتان خواهیم کرد تا میرسیم به ساعت 10 با وقت ایران 11 با وقت افغانستان که دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دریره همکاران ما تقدیم حضورتان خواهند کرد. انیس تنهایی را داریم رأس ساعت 10:10 با وقت ایران 11:10 با وقت افغانستان برنامه قرار بندگی که در حقیقت با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق کابل میرویم متعاقبا همراه با خورشید همگام با ولایت که البته تکرارش تقدیم حضورتان خواهد شد و برنامه انعکاس را هم شما عزیزان میتونید رأس ساعت 11 با وقت ایران 12 با وقت افغانستان بشنوید و پایان بخش نشرات امروز ما هم در مسیر دانایی خواهد بود. امیدوار هستم فرصت کافی در اختیار داشته باشین، لحظاتتان را با سایر شنونده های عزیز و ارجمند ما همراه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز سه شنبه 20 عقرب سال 1399 هجری شمسی برابر با 24 ربیع الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق با 10 نوامبر سال 2020 میلادی است. صد و 31 سال پیش در چنین روزی 20 عقرب سال 1268 هجری شمسی فقیه محقق و محدث شیعی ملا احمد خوئینی قزوینی در 68 سالگی درگذشت و پس از تحصیل علوم اولیه راهی قزوین شد و پس از چندی برای ادامه تحصیل به اصفهان عزیمت کرد. ملا آقا پس از آن که از درس مشایخ اصفهان بهره برد به قصد فراگیری مدارج بالاتر علوم به عتبات عالیات رفت و سالیانی در آنجا اقامت گزید. ملا احمد خوئینی پس از آن در قزوین رحل اقامت افکند و به کار تدریس و فتوا اشتغال یافت. از این فقیه و محدث آثاری بر جای مانده که معراج الوصول الی علم الاصول در 2 جلد، اللوامع در فقه در 3 جلد و مرآة المراد در علم رجال از آن جمله‌اند. هشتاد و دو سال پیش در روز 10 نوامبر سال 1938 میلادی مصطفی کمال پاشا معروف به آتاتورک بنیانگذار جمهوری ترکیه درگذشت و در سال 1881 میلادی در شمال یونان کنونی که در آن زمان بخشی از امپراتوری عثمانی بود متولد شد. آتاتورک پس از دبستان وارد مدرسه نظامی شد و دوره‌های مختلف آموزشی را با موفقیت گذراند و در چند جنگ مهم عثمانی با دیگر کشورها و ویژه در جنگ جهانی اول شرکت کرد و از خود لیاقت نشان داد. پس از پایان جنگ در سال 1918 میلادی و تجزیه امپراتوری عثمانی، نیروهای متفقین خاک ترکیه کنونی را نیز اشغال کردند، اما مصطفی کمال پاشا با کمک نیروهای ملیگرا توانست آنها را وادار به عقب نشینی کند. دولت‌های اروپایی با موجب قرارداد لوزان با تشکیل کشور ترکیه و انحلال حکومت عثمانی موافقت کردند و به این ترتیب آتاتورک در سال 1923 میلادی تأسیس جمهوری ترکیه را بر ریاست جمهوری خودش اعلام کرد و در مدت ریاست جمهوری که تا پایان عمرش به طول انجامید تغییرات گسترده‌ای را برای تبدیل جامعه اسلامی ترکیه به جامعه‌ای با معیارهای غربی انجام داد. از جمله وی خط، لباس، قوانین و مدارس ترکیه را بر اساس مدل غربی تغییر داد و در این راه از هیچ خشونتی دریغ نورزید و همچنین لائیسم و جدایی دین از سیاست را بر ترکیه حاکم کرد. ۵۶ سال پیش در روز دهم نوامبر سال 1964 میلادی لئونید برژنف با دبیر کلی حزب کمونیست شوروی برگزیده شد و زمام امور این کشور را در دست گرفت و در سال 1931 میلادی به عضویت حزب کمونیست شوروی درآمد. برژنف پس از طی مدارج ترقی در این حزب در سال 1960 به مقام صدر هیئت رئیسه اتحاد جماهیر شوروی برگزیده شد و پس از برکناری خروشچف مقام دبیر کلی حزب کمونیست را نیز بر عهده گرفت. برژنف سیاستمداری محتاط بود و با در پیش گرفتن سیاست تنش‌زدایی تلاش کرد از برخورد اتمی با آمریکا اجتناب کند. در عین حال حمله به چکسلواکی و اشغال افغانستان در زمان وی انجام شد. برژنف در داخل شوروی حاکمیت بدون انعطاف کمونیسم را ادامه داد و از طریق جلب رضایت جناح‌های درون حکومت مدت 18 سال در قدرت بود و در سال 1982 میلادی درگذشت. ۴۵ سال پیش در روز دهم نوامبر سال 1975 میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه 3379 صهیونیسم را مترادف نژادگرایی و تبعیض نژادی خواند. تصویب این قطعنامه ضربه‌ای به اعتبار رژیم صهیونیستی و افشاگری درباره ماهیت آن بود. قطعنامه سازمان ملل خشم این رژیم و حامی اصلی آن آمریکا را برانگیخت. اندیشه صهیونیسم از زمان شکلگیری آن در اواخر قرن 19 برخلاف تعالیم واقعی دین یهود پیروان این دین را نژاد برتر می‌داند، حالان که اصولاً یهودیان از یک نژاد نیستند و دلیلی بر برتری آنها بر دیگر ملل و اقوام وجود ندارد. بر اساس همین تفکر نژادپرستانه صهیونیست‌ها فلسطینیان را نژاد پست‌تر می‌دانند و آنها را از خانه و کاشانه خود بیرون راندند و سرکوب می‌کنند. ۳۹ سال پیش در روز دهم نوامبر سال 1981 میلادی در جریان جنگ تحمیلی صدام به ایران قرارداد تسلیحاتی $1 میلیارد میان فرانسه و عراق به امضا رسید. این قرارداد یکی از قراردادهای متعدد رژیم صدام با فرانسه در جریان حمله ارتش این رژیم به ایران بود. دولت فرانسه از ابتدای این جنگ در کنار متجاوز یعنی رژیم بعثی عراق قرار گرفت و دومین صادرکننده اسلحه به عراق پس از روسیه بود. این جنگ افزارها شامل هواپیماهای جنگی پیشرفته، انواع موشک، تانک، توپ و دیگر ادوات جنگی می شد. فرانسه با صدام برای ساختن سلاح شیمیایی نیز کمک می کرد. این دولت همچنین در طول سالهای جنگ $5 میلیارد وام در اختیار رژیم عراق قرار داد، اما حاضر به بازپرداخت بدهی $1 میلیارد خود به ایران نشد. و 34 سال پیش در چنین روزی 20 عقرب سال 1365 هجری شمسی فقیه مبارز آیت الله سید ابوالفضل خسروشاهی درگذشت و پس از سالها تحصیل در تبریز و نجف به مقام عالی اجتهاد و فقاهت دست یافت و در دوران اختناق رضاخانی در تبریز و در کنار پدر با تبلیغ احکام و ارشاد مردم پرداخت. آیت الله خسروشاهی در جریان حاکمیت فرقه دموکرات در آذربایجان در سال 1324 هجری شمسی علیه حاکمان وابسته به شوروی در تبریز مبارزه کرد و طوری که طرح ترور وی و برادر مجتهدش سید احمد نیز ریخته شد. اما قبل از اجرای ترور حکومت دموکرات‌ها متلاشی شد و ایشان دوباره به وظایف دینی خود ادامه داد. آیت الله خسروشاهی در راه ابلاغ احکام الهی و نشر اندیشه‌های دینی بارها از طرف حکومت پهلوی در تبریز تحت آزار و فشار قرار گرفت، اما همواره بر ایمان و اعتقادش استوار ماند. وی در 20 مغرب سال 1365 هجری شمسی در 84 سالگی وفات یافت. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
تشکر میکنم از حضور یکایک شما سروران گرامی و از اینکه با ما همراه هستید خوشحالیم. در خدمتتان هستیم و برنامه آیا میدانید را با هم میشنویم.
آیا میدانید؟ آیا میدانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان؟ نکته های شنیدنی و دریچه‌ای برای دانستن هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های آیا میدانید در خدمتتان هستیم. آیا میدانید قصر 40 ستون کجا واقع شده؟ 40 ستون نام منطقه است در شهر کابل که بیش از همه با قصری به همین نام مشهور گشته است. قصر 40 ستون در شرق چاردهی در محوطه سرسبز در بالای تپه و در بین باغی زیبا ساخته شده است. عمارتی است بلند و رفیع و مشتعل بر 4 منزل. پوشش قصر به شکل گنبد بزرگ صورت گرفته بود، چنانچه آن را کلاه فرنگی می‌خواندند. قصر 40 ستون در زمان شاه زمان در سال 1796 میلادی ساخته شد. بنای اولیه آن در گذشته ویران شده و در زمان عبدالرحمن خان دوباره ساخته شد. این قصر به نام‌های قصر جهان‌نما و هندکی نیز یاد گردیده است. حبیب الله خان و سپس ظاهر خان پادشاهان افغانستان این قصر را توسعه دادند و 4 طبقه ساختند. قصر 40 ستون دارای 2 باغ داخلی و خارجی می باشد و مساحت باغ خارجیش به 30 هکتار می رسد. در باغ این قصر درخت های ناجو، توت، بید و گل های مرسل محمدی به چشم می خورد. در منطقه 40 ستون تعداد زیادی از مکان های قدیمی نیز وجود دارد. تا طی سالهای جنگ در افغانستان قصر چلستون تخریب شده است، ولی باغ چلستون که قصر را احاطه نموده تا حدودی سبز و درختان زینتی آن پابرجاست. در قدیم قصر دیگری به همین نام چلستون در منطقه بالاحصار کابل نیز وجود داشته است. همچنان در اصفهان ایران نیز کاخی به همین نام وجود دارد. این قصر از طرف شمال به سرک عمومی چلستون، از طرف جنوب به نه برجه و از طرف شرق کوه منار و از طرف غرب به دارلمان متصل می باشد. قصر چلستون قبل از نابودیش به حیث مهمانخانه دولتی استفاده می گردید و مهمانهای خارجی را پذیرایی می کرد. این قصر مکانی برای دیدارهای پادشاهان و رئیس جمهورهای کشورهای خارجی بود. در این مکان پادشاهان کشور به تفریح می آمدند. می گویند که معاهده دیورند در همین قصر چلستون امضا شده است. این قصر روی یک تپه سنگی قرار دارد و از سنگ مرمر، خشت، سمنت و آهن ساخته شده است. یک آشپزخانه، تشناب و حمام در کنار آن به چشم می خورد. اگر به تراس این قصر بروید می توانید از آنجا قسمت اعظم شهر کابل را مشاهده کنید. قصر چلستون چند سال پیش پس از 2 دهه ویرانی همراه با باغ آن بازسازی شد و آماده پذیرایی از بازدید کنندگان است. در بازسازی این قصر تلاش شده است که بخش های ویران نشده آن حفظ شود تا ارزش تاریخی این قصر نیز نگه داشته شود. تشکر از همراهیتان با برنامه آیا می دانید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
اگر شب ها شبی یلدا، اگر روز ها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همو شب ها همو کابل برایم نصف عالم بود، تو بودی در کناری من، دلیم جم بود دلیم جم بود. وای در فکر یاریش بود، کسی دنبال کاریش بود، خماری را خماریش بود، شکاری را شکاریش بود، کسی
کسی مستونه می میزد و با میخونه می میزد کسی از بابتی دنیا نمی ترسید نری میزد اگر شبها شبی الدا اگر روزها پر از غم بود قناعت بود و صبری بود اگر بسیار اگر کم بود همون شبها همون کابل برایم نیست یالم بود تو بودی در کناری من دلیل جم بود دلیل جم بود وای دانه دانه باران میبارید سوی باقی بالا میرفید جاری و تماشایی مهدان در کناری دریا میرفید چشمی خست خوابی بود و جامی تشنابی بود و شهری عشق و یاری حریفی با حسابی بود جدای خواب را دزدید زلالی آب را دزدید از آن شبهای مهتابی کسی مهتاب را دزدید اگر شبها شبی الدا اگر روزها پر از غم بود قناعت بود و صبری بود اگر بسیار اگر کم بود همون شبها همون کابل برایم نیست یالم بود تو بودی در کناری من دلیل جم بود دلیل جم بود وای
با آرزوی توفیقات بیشتر برای یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند در خدمتتان هستیم از نشرات صبح رادیو دری با برنامه بانوی موفق.
حدود تکریم زن را خدای متعال در قرآن معین کرده است. زن پیش خدای متعال مثل مرد است. در طی مراتب معنوی و الهی بین این دو جنس هیچ تفاوتی نیست. اونی که این جاده را براش درست کردن انسان است، نه مرد یا زن. باید بنابراین برای بالا رفتن سطح ایمان، سطح سواد، سطح هوش بانوان در کشور باید برنامه ریزی بشه.
بانوی موفق.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما عزیزان شنونده و همراهان همیشگی برنامه بانوی موفق. در خدمتتان هستیم امروز هم با مدت 15 دقیقه. دوستان عزیز، ویروس مرموز کرونا این روزها بسیاری از کشورهای دنیا را درگیر خود کرده و توان و ظرفیت بسیاری از کشورها را معطوف به پیشگیری و توقف انتشار آن کرده است. سرانجام این ویروس به ایران هم رسید و جان بسیاری از انسانها را به مخاطره انداخته است. پس از شیوع ویروس کرونا در ایران و اختصاص یافتن بخشهایی از بیمارستانها برای مراقبت و بستری مبتلایان به این ویروس واگیردار، تلاش شبانه روزی و خالصانه پزشکان و پرستاران هشتگ‌های زیادی را در فضای مجازی به دنبال داشت. بیشک در هر جامعه ای انسانیت و اخلاق اصول پذیرفته شده است. هر انسانی همیاری و نوع دوستی را دوست دارد. اما وقتی این اصول با آداب و اخلاق اسلامی آمیخته شود، افزون بر رضایت مخلوق، رضایت خداوند را نیز به دنبال دارد. امام صادق علیه السلام خوشنودی خداوند را این گونه به تصویر می کشد. هیچ مسلمانی حاجت مسلمان دیگر را برطرف نمی کند، مگر آنکه خداوند تبارک و تعالی خطاب به او می فرماید پاداش تو بر عهده من است و کمتر از بهشت برایت نمی پسندم. دوستان عزیز، در این اتفاق همیاری و فداکاری بانوان پزشک و پرستاران ایرانی موجی از تحسین و تقدیر را برانگیخته است. پرستاری نوعی خدمت به هم نوع است، اما بسیاری ها فداکاری و دغدغه آنها را برای بیرون راندن این بیماری و نجات بیماران به دوران دفاع مقدس تشبیه کردند. در آن زمان جوانان خودجوش و عاشقانه به میدان نبرد می شتافتند و زنان و مادران همچون ستونی استوار خدمات پشت جبهه را به عهده داشتند. امروز نیز در این شرایط بحرانی بانوان پزشک و پرستاران ایرانی در خط مقدم این نبرد کرونایی قرار گرفتند و بدون ترس و واهمه در خاکریز دشمنی نامرئی در حال مبارزه هستند. آنها می دانند شاید جانشان را در راه خدمت بدهند، اما ماندند تا در یاد و خاطره ایران عزیز بماند این انسانیت و نودوستی. انسانیت و نودوستی ارزشی دارد با وسعت زندگی و جان، و اینجاست که همه ایران اکنون به نشانه احترام این عزیزان سرخم کرده و با تمام وجود به فرزندان متعهد و دلیر خود می بالد و از آنها به عنوان مبارزان خط مقدم جبهه سلامت و بهداشت یاد می کند. سرپرستار بیمارستان مسیح دانشوری قرار بود که 8 ماه اسفند 1398 مراسم ازدواج خود را برگزار کند. همان روز موج کرونا در ایران بالا گرفت و او به دلیل اهمیتی که برای درمان هم نوعان و هموطنان خود قائل بود، مراسم ازدواجش را لغو و به تعویق انداخت. مشاور رسانه‌ای وزیر بهداشت این اقدام سرپرستار بیمارستان را ستود و در توییتی با این جمله که قهرمان‌های من را بشناسیم به تقدیر از او پرداخت. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز از ایثار و مسئولیت پذیری این پرستار جوان تقدیر کردند و او در حالی که اشک می ریخت گفت من کار خاصی نکردم که ایشان بخواهند از من تشکری کنند، ولی پیام رهبر موجب قوت قلب من و همکارانم شد. دستانشان را می بوسم و آرزوی سلامت برایشان دارم.
دستانم را در سرزمین دل می کارم، می دانم سبز خواهد شد روزی. چشمانم را به خورشید پیوند می زنم، می دانم روشن خواهد شد روزی. و پاهایم را با کوهساران هم نشین می کنم تا گامهایم آواز ایستادگی سردهند.
او آمنه آنتوتن نام دارد و سرپرستار بخش بیماران کرونا مثبت و مشکوک بیمارستان مسیح دانشوری است. 18 سال است که پرستار است و خود را عاشق پرستاری معرفی می کند و می گوید از کودکی کمک به دیگران را دوست داشتم و به همین خاطر رشته پرستاری یا همون نرس را دنبال کردم. از نظر من سرپرستار مانند یک مادر در یک بخش وظیفه مراقبت را به عهده دارد. من با اینکه مرخصی گرفته بودم ولی احساس نگرانی را در پرسنل خود می دیدم. می دانستم بودنم در بخش از یک طرف نیاز فوری است و از طرف دیگر موجب دلگرمی پرسنل می شود. بنابراین باید همه با هم باشیم تا بتوانیم مشکلات را حل و روحیه ایثار و گذشت را به جامعه تزریق کنیم. در بیمارستان کودکان تهران دخترکی به نام عسل بستری شده که باید برای مداوایش جراحی شود، اما او تنها به اتاق عمل می رود. عسل قبل از ورود به اتاق عمل برای مادرش که در بیمارستانی دیگر مشغول درمان و رسیدگی به بیماران کرونایی است پیام ارسال می کند و در جمله زیبایی می گوید: مامان من خوبم، نگران من نباش. بله دوستان، زنان عنصر توانمندی هستند که همچنان که در طول تاریخ نقش سازنده و تربیتی داشتند، جوامع مدیون شجاعتها و ایثارهای آنهاست. در بیمارستانی دیگر پرستاری خدمت می کند که در نظرش احساسی را در حین نجات بیمار می یابد که آن احساس وصف نشدنی است که نمی تواند آن را با چیز دیگری عوض کند. او می گوید: باور کنید در این 19 سال خدمتم هر روز بیشتر از روزهای قبل این حس به من تزریق شده و واقعا عاشق کارم هستم. کار پرستاری یا همان کار نرسی خیلی حساس است و هر کسی نمیتواند از عهده آن برآید. تقریبا نزدیک به 15 روز است که دخترم فاطمه و پسرم محمد پارسا را به خانه مادرم بردم تا وقتی برای استراحت به خانه میایم کنارم نباشند و احتمال سرایت بیماری به صفر برسد، چون بچه ها حساس هستند و ممکن است در مقابل بیماری مقاوم نباشند. و این می‌افزاید: گاهی با آنها تماس تصویری برقرار می کنم و گاهی هم از پشت پنجره آنها را می بینم. چند روز پیش در حیاط خانه پدرم پشت پنجره آنها را دیدم و پسرم همین که مرا دید شروع کرد به گریه کردن و گفت: مامان می خواهم بیایم بغلت کنم. قلبم آن لحظه برای فرزندم به شدت می زد. خودم هم دلم می خواست او را به آغوش بکشم، اما حالا وقتش نبود. مادرم می گوید: بچه است و دلتنگ پدر و مادرش. آنها برای مادر از روزهایی میگویند که با هم به خرید عید میرفتیم و حسابی سرمان شلوغ بود. وقتی اینها را میشنوم بغض گلویم را میگیرد، اما سعی میکنم در صحبت با فرزندانم حرفهایی بزنم که قوی باشند و امیدوار که این روزها زود خواهد گذشت. با بچه هایم که صحبت میکنم مجاب میشوند که باید صبر کنند تا ما به پدر و مادر بچه هایی که ممکن است در بیمارستان باشند کمک کنیم تا آنها زودتر خوب شوند و به جمع خانوادهشان برگردند. این پرستار فداکار می افزاید: واقعیتش برای یک مادر دوری از فرزندان بسیار سخت است. چقدر دلم این روزها برای شیطنت و بازیگوشی های پسرم تنگ شده و خانه بدون دختر و پسرم صفایی ندارد. دیشب تا صبح به همه چیز فکر می کردم و نگران بودم. اما نگرانیم به خاطر بچه ها نیست. آنها خوب بلدند از پس کارها برایند. نگرانیم از این است که عده‌ای رعایت نکنند و هشدارها را جدی نگیرند. موضوع مرگ و زندگی است. دوستان عزیز، در خدمتتان هستیم از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه بانوی موفق. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. موسیقی دوستان عزیز، قهرمان این عرصه زهرا نجفی، کارشناس پرستاری بیمارستان قائم عجل الله تعالی فرجه و شریف است که این روزها مانند دیگر پزشکان و پرستاران، کمک پرستاران و کادر درمان خط مقدم مقابله با ویروس کرونا جان خود را در دست گرفته تا از جان بیماران حفاظت کند. مردم هم این ایثارگری و نودوستی آنها را از یاد نمی برند و قدردان زحماتشان هستند. بله دوستان، این روزها با حضور بانوان متعهد ایرانی می توان زیباترین لحظات تاریخ را به تصویر کشید. زیرا حقیقت آنجاست و قشنگترین لحظات تاریخ در میان آنها شاید همراه با چاشنی ترس، دلهره و احتیاط هم باشد، اما نهایتاً نودوستی، گذشت و فداکاری این بانوان چشمها را خیره می کند. دوستان عزیز، با پایان برنامه که امروز بانوی موفق رسیدیم. از این که با ما همراه بودید جهانی سپاس. اما دوستان و همکارانی که در این برنامه ما را یاری رساندند، خانم بزرفشان تهیه کننده برنامه و جناب آقای سعید موسوی صدا بردار محترم این مجموعه می باشند و بنده هم فاطمه صادقی خدمتگزار شما. تشکر می کنیم از همراهی گرم و صمیمانه ایتان. تا روز دیگر و تقدیم برنامه دیگر، حق یارتان.
با آمدن بهار رو میاری، باقی گل انتظار رو میاری، با آمدن سکوت رو میشکنی، لبخند ترانه با رو میاری، لبخند ترانه با رو میاری.
با اعلام ساعت 6:45 دقیقه صبح به وقت ایران، 7:45 به وقت افغانستان در خدمت شما سروران گرامی هستیم. اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دریر با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند، صبحتون بخیر. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با اولین بخش اخبار صبحگاهی از نشرات رادیو دری همراه شما باشم. انفجار بار دیگر در نزدیکی دانشگاهی در ولایت وردک افغانستان 6 کشته و زخمی بر جای گذاشت. با گزارش خبرگزاری شفقنا، حاجی محمد حوفیانی سخنگوی پلیس وردک افغانستان گفت بر اثر انفجار عصر روز دوشنبه در نزدیکی ورودی دانشگاه تابش در شهر میدانشهر مرکز ولایت وردک یک تن کشته شد و 5 دانشجو زخمی شدند. تا کنون فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان مبنا قرار گرفتن توافقنامه دوحه بین آمریکا و طالبان را عامل بنبست روند مذاکرات صلح دانست. به گزارش ایرنا، محمد سرور دانش روز دوشنبه در نشست در کابل گفت دولت اشرف غنی در امضای توافقنامه طالبان و آمریکا هیچ نقشی نداشته و در قبال آن هم مسئولیتی ندارد. این مقام بلندپایه افغانستان افسود توافقنامه دوحه مربوط به طالبان و امریکاست و تیم مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان آن را به عنوان مبنای مذاکرات نمیپذیرد. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان همچنین روز گذشته در مراسمی در کابل گفت بیشتر زندانیان آزاد شده طالبان به میدانهای جنگ بازگشتند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، سرور دانش با تاکید بر این که بیشتر زندانیان آزاد شده طالبان با نیروهای دولتی در حال جنگ هستند، طالبان را عامل اصلی شکست روند مذاکرات صلح دانست. وی با بیان این که با توجه به اوضاع ناامن افغانستان مردم این کشور حق دارند بر روند صلح ناامید شوند گفت، گسترش حملات طالبان به ویژه انفجارهای اخیر در کابل از جمله دانشگاه این شهر که ده ها کشته بر جای گذاشت به هیچ صورت قابل پذیرش، معقول و منطقی نیست. نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران در امور افغانستان و معاون وزیر امور خارجه ازبکستان بر پایان خشونت در افغانستان و ضرورت گفتگوهای بین الافغانی تاکید کرد. به گزارش روز دوشنبه خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محمد ابراهیم طاهریان فرد نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران در امور افغانستان و اسمت ارگاشوف معاون وزیر امور خارجه ازبکستان به صورت تلفنی گفتگو و روند تحولات افغانستان و به ویژه گفتگوهای درون افغانی را بررسی کردند. در این گفتگو طرفین با تاکید بر ضرورت کاهش خشونت‌ها و برقراری آتش‌بس به عنوان گامی مهم در کاهش آلام و مشکلات مردم افغانستان، مذاکره و دستیابی به تفاهم را تنها راه اطمینان بخش برای ایجاد ثبات پایدار در این کشور عنوان کرد. سعید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در دیدار دیبورا لاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در امور افغانستان در تهران، مشکلات ایجاد شده برای مردم این کشور را نتیجه رویکرد اشتباه و سیاست یکجانبه گرایانه دولت آمریکا در ارتباط با روند صلح در آن کشور دانست. عراقچی بر لزوم حفاظت از دستاوردهای مردم افغانستان در دو دهه گذشته به ویژه قانون اساسی و ساختارهای دموکراتیک این کشور و اهمیت توجه به حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی و حقوق زنان در جریان مذاکرات صلح تاکید کرد. محمد ابراهیم طاهریان فرد نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران در امور افغانستان هم روز دوشنبه در دیدار با نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در امور افغانستان با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران صلح و امنیت افغانستان را صلح و امنیت خود می‌داند گفت، ایران از روند صلح در افغانستان با مالکیت و محوریت افغانها حمایت میکند. نظرات و دیدگاه های هاشم عصمت اللهی تحلیلگر مسائل افغانستان را در این رابطه میشنویم.
موضوع سفر نماینده دبیر کل سازمان ملل به تهران در رابطه با پروسه صلح افغانستان از چند جهت حائز اهمیت است. اول اینکه پروسه صلحی که توسط زلمه خلیزاد نماینده ویژه دولت آمریکا با طالبان از 3 سال به این طرف دنبال میشد اخیراً به شکست مواجه شد. دلیل شکست شام این بود که آمریکایی ها توافقات پنهان و پشت پرده با طالبان داشتن و جامعه مدنی افغانستان در جریان این توافقات نبود، دولت افغانستان در جریان این توافقات نبود و کاملا یک سویه و یک جانبه پروسه دنبال می شد و این در برابر افکار عمومی قرار گرفت. به این ترتیب این پروسه صلح که توسط آمریکا دنبال می شد حتی با گامای نخستشان برداشته شد که 5000 زندانی طالبان آزاد شد با اعمال فشار دولت آمریکا و دولت کابل. به هر حال این پروسه شکست خورد و مخصوصا هم که پروسه در زمان حاکمیت ترامپ دنبال میشد و در این اواخر هم که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا جو بایدن مثلا برنده انتخابات الان اعلان میشه تا یک ماه دیگه. به این ترتیب قضیه افغانستان بسیار حساس شده و از طرف دیگه هم جو بایدن نظریات متفاوتی با ترام داره. به هر حال استراتژی کلان آمریکا تغییر نمی‌کنه. به این ترتیب تا فعلا پروسه صلح افغانستان بدون در نظر داشت قدرت‌های منطقه‌ای دنبال می‌شد. مثلا پروسه صلح افغانستان در محوریت آمریکا، طالبان، پاکستان و عربستان سعودی و قطر دنبال می‌شد. در حالی که کشورهای مهم منطقه مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل هند، مثل روسیه در جریان پروسه صلح افغانستان نبودند. از این جهت است که بارها و در چندین سال که پروسه صلح افغانستان در میوارت امریکا و متحدین امریکایان دنبال شده هست و نتیجه ندادم. ظاهرا من فکر میکنم که سازمان ملل به این فکر افتادم که بدون مشروع